ایران شرمنده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این نیم روز دوشنبه 8 آبان ماه. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس از تو مهدی و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. در حالی که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از رسیدن تانک‌های اسرائیلی به حاشیه شهر غزه خبر می‌دهند، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نمی‌تواند گزارش‌ها درباره موقعیت جغرافیایی نیروهای این کشور را تایید کند. اسرائیل می‌گوید وارد مرحله تازه نبرد علیه حماس شده که به گفته نخست وزیر آن کشور طولانی و سخت خواهد بود. سازمان ملل متحد و مقامات بهداشتی و پزشکی در نوار غزه خواستار برقراری آتش بس یا توقف درگیری برای حفظ جان غیر نظامیان در نوار غزه شدند. هنوز صدها هزار نفر در مناطق شمالی نوار غزه باقی ماندند که محل اصلی درگیری است. بنابر اعلام وزارت بهداشت در نوار غزه تا کنون بیش از 8 هزار نفر در جریان حملات اسرائیل از روز 16 مهر ماه کشته شدند. در پی حمله 15 مهر حماس به اسرائیل بیش از 1400 نفر کشته شدند و همچنان از سرنوشت 239 گروگانی که به نوار غزه برده شدند اطلاعی در دست نیست. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد در پی حملات گسترده‌ای که در طول شب گذشته در نوار غزه انجام داده، ده‌ها تن از پیکارجویان فلسطینی کشته شدند. پیشتر حماس گفته بود درگیری با نظامیان اسرائیلی در شمال غزه شدت گرفته است. اسرائیل از ورود به مرحله تازه نبرد علیه حماس خبر داده که به گفته نخست وزیر آن کشور طولانی و سخت خواهد بود. و مراسم خاکسپاری و همچنین مراسم یادبود آرمیتا گراوند روز یکشنبه در جو امنیتی و همراه با خشونت ماموران حکومتی برگزار شد و شامگاه یکشنبه برخی نقاط تهران، کرج و شیراز شاهد شعارهای شبانه ضد حکومتی بود. عصر یکشنبه همزمان با برگزاری مراسم یادبود آرمیتا گراوند در مسجدی در محله پیروزی تهران، ماموران حکومتی برخی شرکت کنندگان از جمله صدیقه وسمقی پژوهشگر دینی را پس از خروج از مسجد به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در مراسم خاکسپاری هم که صبح یکشنبه در بهشت زهرا برگزار شد، ماموران حکومتی شماری از حاضران از جمله نسرین ستوده فعال حقوق بشر، منظر زرابی مادر دادخواه، مسعود زینالزاده فعال صنفی معلمان و محمد گراوند از بستگان خانواده آرمیتا را بازداشت کردند. و روزنامه اعتماد چاپ تهران از مرگ یکی از موسیقیدانان بلوچ به نام دلمراد شکلزهی خبر داده که به نوشته این روزنامه از آخرین بازماندگان دهل نوازی موسیقی بلوچستان بود. اعتماد در گزارش خود در این زمینه نوشته آقای شکلزهی در بیتوجهی و فقر و ناتوان از پرداخت هزینه داروی خود در روزهای گذشته جان باخت. این روزنامه می نویسد چند هفته پیش نیز شیر محمد بلوچزهی، یکی از دیگر دهل نوازان مشهور بلوچستان، در پی بیماری درگذشت.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل با تکیه بر این پرسش که حملات زمینی ارتش اسرائیل به غزه چه ابعادی داشته و آیا این حملات گسترش خواهند یافت. گفتگوی خواهید شنید با فرزند یکی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که روز یک شنبه در جریان مراسم خاکسپاری آرمیسا گراوند بازداشت شد. و دو نهاد صنفی سینماگران ایرانی ممنوعیت فعالیت بازیگران مخالف حجاب اجباری را مصداق بحرانزایی خواندند. خواهیم پرداخت به ابعاد تشدید فشارها از سوی حاکمیت بر سینماگران مخالف حجاب اجباری. ارتش اسرائیل در حال گسترش عملیات زمینیش به عمق نوار غزه است. همزمان حملات هوایی به مناطق اطراف بیمارستان‌های غزه هم ادامه دارد. نیروهای زمینی و زرهی اسرائیل در حال حرکت به سمت مناطق مرکزی نوار غزه هستند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، در جریان عملیات زمینی این کشور ده ها تن از نیروهای حماس در داخل ساختمان‌ها یا تونل‌ها کشته شدند. پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و از او درباره ابعاد حملات زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه پرسیدم.
واقعیت این است که این یک عملیاتی است که با اون اسرائیل میخواد به اون هدفی رو که اعلام کرده، یعنی حماس رو به عنوان فاعل نظامی و سیاسی از غزه حذف بکنه. ولی یک راهی رو پیش گرفته نتانیاهو و یا دولت اسرائیل که از ورود حزب الله و ایران، ورود احتمالی اونها به این جنگ جلوگیری بکنه، چون در حال حاضر نمیخواد در چند جبهه بجنگه. و از اونجایی که هم ایران و هم حزب الله اعلام کرده بودن که اگر در پی حملات نیروهای زمینی اسرائیل به غزه، جبهه مقاومت در سراسر منطقه وارد عملیات میشه، یعنی ما جنگ رو شروع میکنیم اگر شما با نیروی زمینی وارد غزه بشین. به همین علت اسرائیل نام این عملیات رو نگذاشت حمله زمینی، بعد گفت عملیات محدود و گفتش که ولی این عملیات طول میکشه. یعنی آقای نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی که روز شنبه برقرار کرد گفتش که خودتون آماده بکنید که ممکنه ما هفته ها ماها دوچار این باشیم. علت هم داره، علتش اینه که با این که دو روز میگذره از ورود نیروهای زمینی اسرائیل به غزه، اینها در تا حالا حدود 3 کیلومتر جلو رفتن در غزه. نوار غزه 40 کیلومتر طول داره و میتونیم حساب بکنیم که چقدر طول میکشه اگر اینا بخوان به پایان برسن. حالا این تنها حملات روی زمینه. مشکلات اسرائیل، مشکلات نیروهای زمینی اسرائیل، ظاهرا تونل هایی است که در زیر نوار غزه هست که همونطور که میدونید میگن بیش از 500 کیلومتر طول داره. خیلی برای نیروهای اسرائیلی میتونه خطرناک باشه، ولی تا به حال نیروهای زمینی اسرائیل خبری از تلفات ندارد.
و آقای سعدزاده، فکر میکنید که این حملات محدود، این عملیات محدود اسرائیل به صورت زمینی به غزه به همین صورت ادامه پیدا بکنه، یا اینکه در آینده نزدیک شاهد گسترده تر شدنش خواهیم بود؟
برای هر جنگی معمولا یه هدف انتخاب میکنن. این هدفی که آقای نتانیاهو اعلام کرده کافی نیست برای آینده غزه. میگه ما حماس رو میخوام حذف کنیم از صحنه سیاسی منطقه، ولی شما برای پایان یک جنگ هم باید تصورات داشته باشید پس از حذف حماس چه خواهد شد. و این مشکلی سیاسی، نظامی و منطقه‌ای و همین هم هست که میبینید در سراسر جهان در بین دولت‌ها یک گونه سردرگمی وجود داره، چون به هر حال پس از پیروزی بر حماس آیا قرار است حکومت خودگردان فلسطینی محمود عباس بیاد و اداره رو به دست بگیره که خود اون یه مشکل بزرگی است.
آقای صدرزاده، فکر میکنین که این هدفی که آقای نتانیاهو از اون صحبت کرده بود، حذف حماس، با این حملاتی که داره انجام میشه، حالا چه به صورت هوایی یا به صورت زمینی، چقدر محتمل هست؟ چه چشم‌اندازی وجود داره؟ چقدر به طول خواهد انجامید؟
حذف حماس به عنوان ایده غیر ممکنه، چون حماس یک ایده ای رو تبلیغ میکنه که این ایده اخوان المسلمین است و این ایده اخوان المسلمین در سراسر کشورهای اسلامی وجود داره. البته نام‌های متفاوتی داره، حتی شما میتونید آکاپه ترکیه هم جز اخوان المسلمین به حساب بیاری. به همین علت ترکیه خیلی رابطه خوبی با حماس داره. شما میتونید حتی طالبان افغانستان رو جز اخوان المسلمین حساب بکنید و یا النهضه تونس رو جز اخوان المسلمین حساب بکنید و حماس رو جز اخوان المسلمین غزه. هر کدوم این شرایط این کشورها نام جداگانه بین اخوان المسلمین داده، ولی همه اینها یک اشتراک دارن و اونی که اسلام سیاسی و ادغام ایده اسلام در سیاست برای اداره کشور.
و این فرسایشی شدن جنگ آقای صدرزاده بیشتر از توان نظامی کدوم طرف خواهد کاست، اسرائیل یا حماس؟
اسرائیل خواهد بود که پیروز خواهد شد، چون حماس عملا امکانات نظامیش از دست میده. ولی پس از این که حماس نابود شد به عنوان عامل سیاسی و اگر راه حل سیاسی دیگری پیدا نشه برای غزه، شما با یه شرایطی در غزه روبرو خواهید بود مثل سومالی، مثل افغانستان زمان طالبان و جنگ داخلی. یعنی همین الان شما میبینید جوانه هاشو که درست روز قبل اعلام کردن که تمام نظم اجتماعی در جنوب غزه، اونجایی که اهالی غزه فرار کردن، و هم ریخته، کسی نیست که این مردم رو اداره بکنه و اون شرایط غارت به اون انبارهای آذوخه سازمان ملل رو دیدید. باعث میشه این داستان که اصولا شما 2 میلیون آدمی دارید اونجا که از جانب هیچ کسی کنترل نمیشه، کسی هم حاضر نیست اینها رو بپذیره، نه مصر حاضر اجازه بده اینا بیان به صحرای سینا، و اگر این اتفاقات در کرانه باختری بیفته اردن هم اجازه نخواهد که فلسطینی ها بیان. یعنی اسرائیل با یک مشکل جمعیت بزرگ فلسطینی را روبرو هست که هیچ گونه سازمان سیاسی اینا رو کنترل نمیکنه و میتواند بستر هر گونه ناآرامی و مشکلات آینده برای اسرائیل باشه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر روابط خاورمیانه. اما روز یک شنبه گزارش شد که منظر زرابی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شده است. البرز صادقی پسر خانم زرابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که مادر او و نسرین ستوده به دادسرای اوین منتقل شدند، اما به دلیل اینکه حاضر به سر کردن حجاب اجباری نبودند آنها را از ون پیاده نکردند. بشنوید گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با البرز صادقی درباره آخرین وضعیت مادرش.
آخرین خبر این بود که ایشون رو گویا منتقل کردن به دادسرای اوین، هرچند که خودمون نتونستیم مستقل با ایشون صحبت کنیم یا ببینیمشون، ولی در واقع اون افسری که دم در هست و با پدر و بقیه آشناهان صحبت میکنه گفتن که ایشون الان اونجا هستن، گویا حال عمومیشون هم خوب هست، به گفته ایشون جای نگرانی نیست.
مادر شما دیروز خبرهایی که منتشر شد مبنی بر این بود که با ضرب و شتم بازداشت شده، شما خودتون چه خبری دارید در مورد نحوه بازداشتش و اینکه شب گذشته کجا نگهداری شده؟
حقیقتا ما هم این خبر رو از مردم شنیدیم و از یه سری از شاهدهایی که در صحنه حضور داشتن و مورد اعتماد هستن شنیدیم که با ضرب و شتم شدیدی این اتفاق صورت گرفته و حتی چند تا از عزیزان رو زمین کشیدن، ولی من از جزئیات دیگه‌اش خبر ندارم، یعنی هیچ کس هیچ کدوم از ما خبر نداره، چون با مادر نتونستیم راجع به این ماجرا صحبت کنیم. فقط چند ثانیه‌ای که دیشب شد باهاشون صحبت کنیم صرفا گفتن که حالشون خوبه و در واقع جای نگرانی نیست. دیشب هم گویا در همون وزرا نگهداری شدن و صبح گویا یه چند ساعت پیش پدرم گفتن چند تا ون رو آوردن، هرچند نتونستن تو ون رو نگاه کنن، ولی چند تا ون آوردن وارد اوین کردن، حدس میزنن مادر تو اون ونها بودن.
اونطور که به ما گفتن امروز بازداشت‌های دیروز رو که بردن به دادسرای اوین همه رو وارد محوطه دادسرا کردن، ولی خانم زرابی و خانم ستوده رو از ون پیاده نکردن و گفتن که به دلیل اینکه حجاب اجباری رو حاضر نیستن سرشون بکنن. آیا شما از این اطلاعی دارید؟
بله، افسر دم در این رو باز به ما اعلام کرد، در واقع گویا با لبخندی به پدر گفتن که خانم زرابی و خانم نصر ستوده حالشون خوبه، انقدر که ما هرچی تلاش میکنیم نمیتونیم روسری سر اینها کنیم و وارد محوطهشون کنیم. ما اینو میگم از افسر دم در شنیدیم و تا این حد اطلاع داریم. کسی خبری از خبر موثق از داخل یا در واقع مستقیم ما نتونستیم صحبت کنیم با مادر.
اتهامی که به مادر شما وارد کردن یا اتهامی که منتسب کردن یا تفهیم کردن، آیا در موردش اطلاعی دارید؟ اصلا با چه اتهامی بازداشت کردن؟ امروز توی دادسرا یا اتهامی تفهیم شده یا هنوز خبری نیست؟
نه، هنوز خبری نیست. حالا من اصلا نمیدونم که، یعنی هیچ کس نمیدونه. من تا همین چند ثانیه پیش با پدرم صحبت کردم، عرض کردم خدمتتون که ایشون هم وکیل هستن، خودشون میتونن با پروانه وکالت برن رو پرونده ای اگر باشه یا روند تشکیل پرونده ای که باشه مطالعه کنن، اما همچین دسترسی یا همچین اجازه ای ندادن به پدرم و ما اصلا نمیدونیم که آیا اصلا اتهامی تفهیم شده، اصلا اتهامی متوجه ایشون هست، ما هیچ خبری نداریم. ولی چه اتهامی بالاتر از همدردی با یک مادر داغدار که توسط حکومت فرزندانش کشته شده باشن؟ چون رفته بودن که به نحوه کشته شدن آرمیتا عزیز اعتراض کنن و همدردی بکنن با خانواده آرمیتا عزیز.
البرز صادقی بود، فرزند منظر زرابی، از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی که روز گذشته در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا یروند بازداشت شد. اما موج جدید اخراج اساتید در دانشگاه‌های ایران که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی شروع شده بود، حالا شدت گرفته است. حذف، اخراج و تعلیق استادان دانشگاه در ایران در حالی صورت می‌گیرد که در یک سال اخیر سرکوب دانشجویان ادامه دار بوده و بسیاری از آنها به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری با جریمه‌های انضباطی سنگین مواجه شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه از کیانوش فرید.
از این بی‌حسی خودم در حیرتم، از شوق و ذوق و عشقی که در من بود برای حضور در کلاس‌های دانشگاه علامه تا این بی‌حسی مطلق وقت خواندن نامه اخراج. این دلنوشته ی علی احمدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که خبر اخراج خود از دانشگاه علامه را در روز یکشنبه 7 آبان ماه رسانه‌ای کرده است. آقای احمدی در ادامه نوشته: آنقدر خبر تعلیق، احضار و اخراج اساتید را شنیدم، آنقدر این رنج دست کشیدن و دست حسرت بر پیشانی زدن تکرار شد که دیگه وقتی نوبت به خودم رسید سر شدم. او در پایان نوشته: اما این پایان راه نیست و هزار باده نخورده در رگ تاک است. آقای احمدی در حالی از اخراج خود خبر داده است که موج جدید دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و استادان در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت ادامه دارد. همزمان در روز یکشنبه 7 آبان ماه به گزارش انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حکم تعلیق و قطع همکاری دکتر زهرا احمدی نژاد، استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران صادر و به او ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض و اعتراض به برخورد با اساتید و همچنین اعتراض او به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه از جمله مواردی است که موجب شده که این استاد با سابقه حکم تعلیق از کار را دریافت کند. بهروز چمنآرا، استاد زبان و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان که 13 شهریور ماه 1402 حکم اخراجش را تلفنی به او ابلاغ کردند، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موج اخراج‌ها میگوید حکومت به دنبال خالص‌سازی دانشگاه است.
الان بهتره از واژه خالص‌سازی استفاده بکنیم، چون پاکسازی دانشگاه خودش نهادن پاکه، ولی اینا میخوان خالص شبیه به اون چیزی بشن که خودشون میخوان و اون چیزی که اونها میخوان در واقع استیصال کامل و تسلیم کامل آکادمیا، دانشگاه در ایران در برابر خاص قدرت و در راستای تصمیم های حاکمیته و این چیزی که دانشگاه محال این شکلی بشه. اما سازوکارهایی داره که اینها دارن دنبال میکنن برای خفه کردن صداها. خب خیلی ها رو میشه با پول خرید، خیلی ها رو میشه با تعهدهای ترسون، خیلی ها رو میشه احکام استخدامیشون رو گروگان گرفت، ولی خیلی ها رو دیگه نمیشه کارش کرد. مجبورن به هر دلیلی به یه شکل اینها رو یا بیرون بکنن یا بدن توسط نیروهای حاکمیتی یه پاپوش درست بشه اینها رو زندانی بکنن، مشکلات اخلاقی رو در روبروشون قرار بدن یا دعیوشون بکنن به واسطه پرستوهایی و اینها رو کلن از دایره بیرون بکنن. به نظر من حاکمیت در حال حاضر بزرگترین معضلی که به شکل جدی به عنوان صدای مخالف حاکمیتی در ایران داره میبینه دانشگاه است و داره تمام سعیش رو میکنه. الان ما امروز با بدترین نوع فشار بر دانشگاه در کشور روبرو هستیم.
به دنبال همراهی شماری از استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابعاد تعلیق و اخراج استادان در ایران به شدت گسترش یافت، به طوری که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خواندند. دوره جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه‌ها که برخی از مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می‌خوانند، اقدامی که بسیاری از جمله کانون صنفی استادان دانشگاهی و حتی کانون نویسندگان ایران آن را ادامه تلاش حکومت برای حذف اهالی فرهنگ و هر گونه اندیشه ورزی و آزاداندیشی دانستند و آن را محکوم کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان سینما در ایران در بیانیه ای اظهارات مسئولان وزارت ارشاد درباره ممنوعیت فعالیت زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری را بحران‌زایی در سینما و فراتر از آن توصیف کردند. این دو نهاد صنفی سینماگران ایرانی ضمن حمایت از زنان بازیگری که با ممنوعیت ادامه فعالیت هنری مواجه شدند، با اشاره به قانون مجازات اسلامی میگویند منع اشتغال افراد مجاز نیست و این مسئله خود میتواند با حکم زندان مواجه شود. پیشتر و پس از واکنش برخی از هنرمندان به جانباختن آرمیتا گراوند و همزمان با مراسم خاکسپاری او، دادستان تهران هم علیه ترانه علیدوستی، مژگان ایلانلو، هنگام قاضیانی، تهمینه میلانی، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و مطالب بدون سند اعلام جرم کرد. در این رابطه الهه روانشاد با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه، گفتگو کرده.
ببینید، من این مطالبی که از این افرادی که اسم بردید رو اتفاقا دیروز خوندم، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه مثلا خانم توسلی یک دلنوشته منتشر کرده بود، یا خانم بوبانی همینطور، خانم میلانی که اصلا فقط تسلیت گفته بود. اینکه بلافاصله شاید در کمتر از 24 ساعت برای این افراد دادستان تهران اعلام کنه پرونده تشکیل شده، یعنی اینکه حاکمیت به شدت درباره واکنش اهل فرهنگ و هنر و قلم به جان باختن آرمیتا گراوند حساسیت داره، و این حساسیت از زمانی که در بیمارستان بستری شد وجود داشت. و این البته یک جنبه دیگه داره، اون هم ادامه موج فزاینده سرکوب اهل فرهنگ در جریان اعتراض‌های سال گذشته است. یعنی قبلا غافلگیر شدن، یک سال پیش مثلا همین موقع غافلگیر شدن از واکنش هنرمندان، حالا می‌بینیم که این حلقه محاصره رو مدام تنگ و تنگ‌تر می‌کنن. یعنی اگه قبلا احضار می‌کردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متن‌های تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشه. و این نشون دهنده فضای امنیتی اطلاعاتیه که در یک سال و یک ماه گذشته تقریبا بر فرهنگ و هنر و به خصوص سینما حاکم شده. دلیلش هم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سال گذشته است. در واقع حکومت می‌خواد اینها رو به شدت و به سریع‌ترین شکل ممکن سرکوب کنه که دیگه کس دیگه‌ای هم حتی نیاد مثلا درباره چنین ماجراهایی تسلیت بگه. من فکر می‌کنم اینه ماجرا.
آقای مصلح، گفته شده بود که بسیاری از این هنرمندان دیگه اجازه کار ندارن، هنرمندان زن مد نظر هست. اونها جواب داده بودن برخیشون که ما اصلا از اول می‌خواستیم برگردیم بیایم سر کار و ترجیحاً دیگه کار نخواهند کرد. اما موج جدید احضارها و سختگیری‌ها بر هنرمندان، از دیدگاه شما چه پیامدهایی برای محصولات سینمایی هنری خواهد داشت؟
ببینید، این چیزی نیست که من بگم، این چیزیه که مثلا حتی مقامات خانه سینما هم میگن، یا سینماگران به شکل پراکنده و انفرادی گفتن. اون هم اینه که جریان تولید محصولات فرهنگی هنری سینمایی، محصولات جدی، متوقف شده عملا. اون چیزی که مثلا در سینما بهش میگیم فیلم اجتماعی، و الان جریان تولید مثلا در سینما محدود شده به یک سری فیلم‌های عامه‌پسند، عموما کمدی، و یک سری آثار سفارشی و ایدئولوژیک. یعنی اساساً به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قید سینمای جدی و در یک مرحله بالاتر محصولات فرهنگی هنری جدی رو زده. ما فقط به سینما هم محدود نیست، خبرهایی که از مثلا حوزه نشر میرسه یا موسیقی، ظاهراً میگن همه کنسرت بذارن، ولی مثلا دیدیم درباره آقای علیرضا قربانی چه اتفاقی افتاد به خاطر یک نوازنده زن. یعنی ببینید به طور کلی هر جریان جدی و صاحب تفکر به دلیل اینکه موزه اجتماعی سیاسی داره از نظر جمهوری اسلامی دیگه قرار نیست ادامه پیدا بکنه، و به همین دلیل که مثلا بازیگران زن ممنوع کار میشن، مجوز داده نمیشه به فیلم‌های اجتماعی در حوزه ادبیات و نشر، سانسور تشدید میشه و از هر طرف که شما نگاه بکنید به ماجرا پرده ها فرو افتاده و این شکافی که بین هنرمندان و حاکمیت جمهوری اسلامی به مدت 4 دهه ادامه داشته الان وارد یک مرحله جدیدی شده و دیگه خیلی بیرودرواسی و بدون شرم و حیا سانسور میکنن، سرکوب میکنن و میخوان فضای خفقان ایجاد کنن و صداها رو خاموش کنن.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی و سری بزنیم به دنیای ورزش.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. بابک یگانه ملی‌پوش تیراندازی ایران به مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا رسید. یگانه در بخش تراپ انفرادی موفق شد برای اولین بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیراندازی ایران را صاحب مدال کنه. اما در بخش تیمی هم تیم تراپ ایران با ترکیب پرورش نیا به ایران وند و یگانه روی سکوی سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاریه. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با توقف پرسپولیس و سپاهان و تثبیت صدرنشینی استقلال به پایان رسید. در دو بازی باقی مانده از هفته هشتم ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی و در حضور زنان تماشاگر میزبان پرسپولیس بود که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. مهدی تارتار سرمربی ملوان در نشست خبری بعد از بازی گفته بازیکنانم باور نداشتن که میتونن پرسپولیس رو شکست بدن.
ببینید ما تو همه بازیامون گل زده بودیم. حالا بازی با استقلال هم یه پنالتی رو از دست دادیم. اون بازی و این بازی خودمون رو باور نداریم. به نظر من اگر مهاجمامون درست تصمیم میگرفتن و مثل همه بازی ها برای گل زدن اقدام میکردن، به نظر من ما میتونستیم تو این دوتا بازی هم گل بزنیم و این خلق موقعیت ها خیلی برای ما خوبه و اینی که موقعیتی به تیم پرسپولیس ما ندادیم واقعا.
صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو هم بشنویم.
لیگ سخت ایران در صورت این اتفاقات هم خوش میافته، زمینه که همه تیمایی که تو لیگ برتر برام بازی میکنن تیمایی با کیفیت هم دارن. لیگ سختی شاید به نظر جز دو تا سه تا لیگ سخت آسیا هستش.
و در دیگر بازی دیشب هم تلاش نساجی مازندران و سپاهان اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب در پایان هفته هشتم استقلال با 7 بازی و 18 امتیاز صدرنشینه، پرسپولیس با 7 بازی و 16 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داره، صبحان سپاهان و ملوان به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم جدول حضور دارند. و سری هم بزنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده در لیگ‌های اروپایی. در لیگ برتر انگلستان دربی حساس شهر منچستر با برتری 3-0 منچستر سیتی مقابل منچستر یونایتد به پایان رسید. لیورپول هم با 3 گل ناتینگهام فارست را شکست داد. در بوندسلیگای آلمان بازی تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و دورتموند با تساوی 3-3 همراه بود و بایر لورکوزن 2-1 فرایبورگ را شکست داد. در سری آ ایتالیا اینتر با 1 گل روم را شکست داد و ناپولی و میلان به تساوی 2-2 رسیدند. در لو شامپیونه فرانسه هم پاریس سن ژرمن نتیجه 3-2 برست رو شکست داد. فابیو گروسو سرمربی تیم لیون فرانسه در جریان حمله به اتوبوس این تیم پیش از دیدار با مارسی از ناحیه صورت آسیب دید. بنا به گزارش این باشگاه چندین نفر با خشونت زیاد به اتوبوس حمله کردند و باعث آسیب شدید گروسو و دستیارانش شدند. تصاویری از گروسو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که تمام صورت او خون‌آلود بود و شیشه‌ای در صورتش وجود داشت. باشگاه مارسی با ابراز تأسف این حمله را غیر قابل قبول خوانده. باشگاه لیون هم با اعلام بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت در فوتبال فرانسه شده و گفته در صورت عدم توقف شاهد حتی اتفاقهای جدیدتری خواهیم بود. در این بیانیه نوشته شده جای تأسف داره که هر سال شاهد خشونت و حمله در مارسی هستیم. مارسی در رده دهم و لیون در قعر جدول لیگ یک فرانسه حضور دارند. و خبری برای علاقه‌مندان به سرعت و هیجان، ماکس فرشتاپن فاتح گرند پری فرمول 1 مکزیکو شد. در دور اول مسابقه سرجیو پرز همتیمی فرشتاپن در ردبول که سعی داشت سبقت بگیره با چارلز لکلرک تصادف کرد و در حالی که امیدوار بود در خانه پیروز بشه، قادر به ادامه مسابقه نبود. در نهایت پس از فرشتاپن همیلتون دوم و لکلرک سوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب، پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در مورد تحولات ایران و جهان، به خصوص جنگ در غزه، میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. سپاسگزار. وقت بخیر.